تفسیر قرآن کریم صوت شماره 114 سوره یوسف آیات 67 تا 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و ینم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 67 سوره مبارکه یوسف. توی آیات قبلی گفتیم که وقتی حضرت یوسف به قدرت رسید، تمام ثروت و قدرت کشور مصر رو برای اون مدیریت بحران در دست گرفت. حالا در حال مدیریت بحران، برادرانش از سرزمین کنعان اومدند، به اونها مقداری آذوقه داد، گفت وقتی میرید دفعه بعد که میاید دیگه باید با اون یکی برادرتون که برادر تنی حضرت یوسف بود، بنیامین، باید با اون برگردید و الا دیگه از آذوقه خبری نیست. برادران حضرت یوسف هم که بد سابقه بودن رفتن پیش پدر و کلی خواهش و تمنا و التماس و که بابا ببین اون عزیز مصر خواسته، ما این وسط هیچ کاره ایم. وثیقه دادن و تونستن بالاخره پدر رو راضی کنن، بنیامین رو از پدر جدا کنن و اونو با خودشون همراه کنن. حالا آیه 67 اینجا حضرت یعقوب خطاب به پسرانش و قال یا بنی و گفت ای پسران من. وقتی اونجا رسیدید لا تدخلوا من باب واحد، از یک دروازه وارد نشوید، وادخلوا من ابواب متفرقه، بلکه از دروازه‌های مختلف وارد شوید. حالا چرا گفت وارد نشید؟ چون پسرانش خیلی ظاهر خوبی داشتن، خیلی هیکلای خوبی داشتن، بعد جمع بودن، تعداد زیادی بودن، جلب توجه میکردن. البته از اینا مهمتر، دفعه قبل حضرت یوسف که صاحب قدرت بود تو مصر، خیلی اینا رو تحویل گرفته بود و اینا از چندین جهت تابلو شده بودن، هم به جهت تعدادشون، هم به جهت ظاهر مناسب و جثه‌های قویشون، برای اینکه جلب توجه نکنن، مثلا دوچار چشم زخم و اینا نشن. حضرت یعقوب اینجوری از باب دلسوزی پدرانه، حالا جالب اینا این هم به بچهای بدی هستن، حضرت یعقوب اینجوری باز اینا رو دوست داره، عاطفه پدری حتی برای فرزند خطاکار هم از بین نمیره اینجاست. گفت از درهای متفرق وارد شید که جلب توجه نکنید، مثلا مورد چشم زخم قرار نگیرید، بالاخره یه تدبیری باید داشته باشید تو این مسئله اینجوری. ولی خب هممون هم میدونیم دیگه، و ما اغنی عنکم من الله من شی، و البته با همه این سفارش ها و این احتیاط ها نمیتوانم چیزی از خدا رو از شما دور کنم، یعنی از مقدرات خداوند از شما دور کنم. اگه خداوند یه چیزی رو مقدر کرده باشه برای شما، این احتیاط ها و این سفارش ها و اینا به جایی نمیرسه، خداوند متعال اون تقدیرش رو اجرا میکنه. ولی خب به هر حال لازمه دیگه، باید احتیاط کرد، باید احتیاط کرد، باید دعا کرد، باید نکات ایمنی رو رعایت کرد. همه اینها رو که باز جمع کنیم، باز باید بدونیم که خداوند گاهی وقتا یه تقدیرهایی داره برای انسان. این یه نکته خیلی مهمیه، ما باید توی زندگیمون اهل احتیاط باشیم، اهل تدبیر باشیم، درست عمل کنیم، با فکر پیش بریم، اما باید اینم بدونیم که خداوند گاهی وقتا یه تقدیرهایی برای ما داره که ما اگه تمام فکرامون هم جمع کنیم، تمام احتیاط‌ها رو هم انجام بدیم، باز اون تقدیر رو نمیتونیم از خودمون دور کنیم، به خاطر اینکه اون حکیمه، اون میدونه این تقدیر رو بر اساس یک حکمتی برای انسان‌ها به وجود میاره، و با یقین به اینکه میدونیم اون حکیمه، رؤوف رحیمه، طبیعیه که راضی هستیم به همه چی. اما خب باز بر صورت حضرت یعقوب میگه اگه من این سفارش‌ها رو کنم، اون احتیاط‌ها رو شما انجام بدید، باز اگه خداوند بخواد کاری بکنه، تقدیر رو پیاده کنه، راضیم دیگه، خدا خواسته. ان الحکم الا لله، چرا که فرمان جز برای خدا نیست، یعنی اون اراده اصلی اراده خداونده. علیه توکلت، من تنها بر او توکل میکنم، اتکا و اتکالم فقط به اوست، و علیه فلیتوکل المتوکلون، و همه توکل کنندگان نیز باید بر او توکل نمایند. دیگران رو هم امر میکنه، تشویق میکنه به اینکه توکل داشته باشید به خداوند، اون حاکم مطلق هستی، خداوند متعال. آیه 68، ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، و هنگامی که از همون طریقی که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، حرف پدر رو گوش کردند، بچهای حرف گوش کنی شده بودند، ما کان یغنی عنهم من الله من شيء، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمیتوانست از آنها دور سازد. یعنی خداوند برای اینا الان یه تقدیری داره، یه برنامه چیده، همینجوری نیستش که اینا بیان و یه سری سفارش ها رو عمل کنن و آسه بیان و آسه برن. اینجوری خداوند میخواد بگه نه، ما یه برنامه برای اینا داریم، یه حادثه حتمی برای اینا داریم، این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمیتوانست از آنها دور سازد، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، جز حاجتی که در دل یعقوب انجام شد. یعنی به خاطر این کار اینا، حالا مثلا از اون جلب توجه و چشم زخم و اینا برحذر شدن دیگه، به خاطر رعایت این نکته یه فایده هایی داشت، اما بالاخره خداوند برای اینا یه تقدیرای چیده. و انه لذو علم لما علمناه، و او یعنی حضرت یعقوب به خاطر تعلیمی که ما به او دادیم، علم لدنی داره دیگه، پیغمبر الهی، علم فراوانی داشت. یعنی حضرت یعقوب یه چیزایی میدونست، بر یه مطالب و اسراری آگاه بود، اما مصلحت نمیدونست اینا رو بگه، همینجوری باید میذاشت این قضا و قدر الهی، این تقدیرهای الهی جاری بشه تا اون اتفاقا بیفته. علم فراوانی داشت، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانن. بیشتر مردم چی رو نمیدانن؟ اینجا بحث قضا و قدره، بحث تدبیر الهیه، بحث اون فیلمنامه‌ای است که خداوند نوشته انسان‌ها رو تو مسیرش قرار میده، یه اتفاقاتی بیفته تا به یه جاهایی برسن. بیشتر مردم از جریان قضا و قدر الهی ناآگاهن، نمیدونن چی شد، چرا این اتفاق افتاد، چرا این بلا رخ داد، چرا اینجا کار گره خورد، چرا اینجا اتفاقی افتاد که از دستشون خارج بود و تمام تلاششون هم کردن، احتیاط هم کردن، ولی رخ داد. این ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم ناآگاهن، نمیدانن اون نکاتی که در رابطه با قضا و قدر الهیه رو نمیدانن. نمیدانن که پشت پرده اتفاقات این عالم چه تقدیرها و چه حکمتهایی نهفته است. آیه 69: ولما دخلوا علی یوسف، هنگامی که بر یوسف وارد شدند اون برادران، آوا الیه اخاه، او حضرت یوسف برادرش را نزد خود جای داد، بنیامین رو نشون کنار خودش، که حالا تو تفاسیر اومده مثلا گفت هر کس با برادر تنی خودش بشین و براتون دوتا دوتا میخوایم قضا بیاریم، که بنیامین تک موند، بعد حضرت یوسف او رو کنار خودش نشون، یه جورایی با فاصله به دور از چشم برادران، حالا یا مثلا در یک اتاق سوا شروع کردن با هم صحبت کردن. و بعد مثلا شاید حضرت یوسف از بنیامین سوال کرد که آیا تو برادر تنی نداری؟ اینم سفره دلشو باز کرد که بله من یه برادری داشتم، این برادران بی وفا اون بلاها رو سرش آوردن و اینا، که اونجا دیگه حضرت یوسف خودشو معرفی کرد. قال انی انا اخوک، گفت همانا من برادر تو هستم. تأکید میکنه انی انا، هم انی اون یاش معنای من میده، هم انا معنای من میده، که دیگه تأکید بشه من خود برادر تو هستم، نه اینکه من جای برادر تو هستم. چون اون که سفره دلشو باز کرده بود اینا، ممکنه تو اون شرایط یکی بگه خب منم جای برادرت، قصه نخور مثلا. برای اینکه این شبهه برای بنیامین پیش نیاد تأکید کرد، گفت من جای برادرت نه، من خودشم، انی انا اخوک، من همون برادر تو هستم. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، از آن چانها انجام میدادن غمگین و ناراحت مباش. حالا بالاخره اتفاقی که افتاده و نباید آدم خودش رو زیاد ناراحت کنه. حالا اینجا حضرت یوسف به بنیامین میگه باید پیش من بمونی، نمیخوام بذارم بری. بنیامین هم گفتش خب برادران من تضمین دادن، نمیذارن به هیچ وجه من الوجود نمیذارن من اینجا بمونم. که اینجا حضرت یوسف میاد دوباره یه ابتکار، یه تدبیری به خرج میده و اینم نشون میده یک مدیر، یک مدیر سیاسی خیلی باید اهل کار ابتکاری اینجوری باشه، توان ابتکار داشته باشه، طرحهای ابتکاری زیادی تو ذهنش داشته باشه. گاهی وقتا تو مدیریت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه باید یه طرحهای ابتکاری رو پیاده کرد که اگر به صورت عادی بخوای اون طرحو پیش ببری نمیره، باید با یه برنامه‌ای پیش بره. و اینم نشون میده که اولیاء الهی انقدر تیز بودن. البته یه نکته بسیار مهمی رو تو حوزه‌های سیاسی خصوصا باید توجه داشته باشیم، که این طرحهای ابتکاری اگه به دست ولی خدا پیاده بشه، مثل یه تدبیری که مثلا یه جراح حاذق و زبردست داره پیاده میکنه، این خوبه، چون این برای مبارزه مثلا با ظلم و فساده حالت مصلحانه داره، یه تدبیر حکیمانه پشتش هست، یه تدبیر مصلحانه پشتش هست. اما اگه همین طرحو بخواد یک مفسد سیاسی، یه فردی که پشت یه میز سیاسی نشسته بدون صلاحیت، بدون لیاقت و کفایت، همین طرح ابتکاری رو او بخواد پیاده کنه، میشه سیاسی کاری، میشه سیاست بازی، میشه مکر و حیله. چون اون مصلحانه این طرحو رو پیاده نمیکنه، که اون مفسدانه پیاده میکنه. اون انقدر ضعیفه که اصلا نمیفهمه اصلاح چی هست، فکر میکنه اگه یه کار سیاسی به نفع خودش و هم حزبیای خودش انجام بده مثلا کار خوبیه، از بس آدم حقیر و کوچیکیه، یا از بس آدم خبیث و پلیدیه. اینه که طرحهای ابتکاری رو مهمه کی پیاده کنه، ولی خداست مصلحانه داره پیاده میکنه، یا یک مفسد سیاسی است از روی ضعفش یا از روی خباثتش داره مفسدانه پیاده میکنه. اینجا حضرت یوسف یه سیاسی قوی دیگه، سوره یوسف پر از نکات سیاسی اقتصادی در کنار مثلا آیات خودشناسی و خودسازی و اینا، اینجا داره به ما یه درس سیاسی میده. اینجا اومد حضرت یوسف این طرحو گفت احتمالاً به بنیامین، که این قسمت آخر آیه 69 میفرماد فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پس از آنچه برادران انجام میدهند یا انجام دادن اندوکین مباش. یه تفسیرش اینه که احتمالاً در رابطه با این طرح هست، یعنی ما یه برنامه‌ای داریم، یه طرح ابتکاری داریم، نیروهای من میخوان یه کاری بکنن که تو پیش ما بمونی، نگران نباش، اینا همه داره زیر نظر ما رخ میده. آیه 70: فلما جهزهم بجهازهم، و هنگامی که بارهای آنها را بست، مأمور حضرت یوسف باراشون رو بست، جعل السقایت فی رحل اخیه، ظرف آبخوری که حالا حتما ظرف گرون قیمتی هم بوده در بار برادرش گذاشت، در بار همین بنیامین. بعد اینا راه افتادن، ثم اذن مؤذن، سپس ندا دهنده ای صدا زننده ای صدا زد، ندا داد، ایت اهل عیر، ای اهل قافله، انکم لسارقون، شما قطعا دزد هستید. عیر به معنای کاروانی که مواد غذایی حمل میکنه. حالا سوال، آیا این کاری که حضرت یوسف کرد نسبت دزدی داد به برادرانش بدون اینکه اونا این ظرف آبخوری رو دزدی کرده باشن و این نقشه رو چید براشون، آیا این کار گناه نیست؟ آیا این نمیشه همون هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ که حضرت یوسف متوسل شد به یه وسیله بعد برای رسیدن به هدفش، برای پیاده کردن نقشش، اینجا باید بگیم خیر، اینجا مشکلی نیست. چرا؟ چون حضرت یوسف دروغ نگفت، گفت ای سارقان، اینا کجا سرقت کردن؟ اونجایی که حضرت یوسف رو از پدرش دزدیدن. پس نسبت دزد به اینا میخوره، که اینو ما توی فرهنگ دینیمون بهش میگیم چی؟ میگیم توریه. توریه یعنی چی؟ توریه یعنی گوینده داره حرف راستی میزنه، اما حرفش دو پهلوه، شنونده دروغ میشنوه. گوینده دروغ نگفته، گوینده راست گفته، اونا حضرت یوسف از حضرت یعقوب دزدیدن، اما شنونده دروغ میشنوه. اینا فکر میکنن در رابطه با این مثلا ظرف است. اینو بهش میگن توریه. توریه اشکالی نداره، میشه، قابل استفاده است، چون به قصد اصلاحه، هم دروغ توش نیست ولی یه طرحی، یه برنامه‌ای توش هستش که اون هدف رو دنبال میکنه آدم باهاش. با تمام این نکات هم نسبت دزدی رو به کی دادن؟ به بنیامین، در حالی که بنیامین قبلش خبر داشت، میدونست که این یک صحنه سازی کاملا از قبل تعیین شده است برای یک مصلحت مهمتر. وقتی نسبت دزدی به کسی زده میشه که خودش خبر داره، میدونه این یک برنامه از پیش تعیین شده هست، هیچ اشکالی نداره. پس این نسبت دزدی دادن مثلا به بنیامین با توجه به اینکه خودش خبر داشت، در واقع کار خلافی نیست که بگیم بله اینجا هدف وسیله رو توجیه کرده. یه طرح کاملا ابتکاری است. یک انسان سیاسی سیاس باید این تدبیرها رو بلد باشه، بجا مصلحانه و حکیمانه استفاده کنه، بدون اینکه دروغی باشه، بدون اینکه فسادی باشه، بدون اینکه بر علیه انسان‌های بیگناه و بی‌دفاع باشه، بر علیه ظالم، بر علیه مفسد. استفاده از این طرح‌های ابتکاری حتما باید در دستور کار سیاسی باشه، و این ریزه‌کاری‌هایی است که این سوره در حوزه سیاسی داره به ما یاد میده، که البته این ریزه‌کاری‌ها رو دیگه ولی خدا بلده، یه انسان خودساخته، انسانی که از سمت خداوند مشروعیت پیدا کرده. مثل اینکه شما چاقو رو دست جراح حاذق باید بدی، و الا اگر دست آدم ناشی داده بشه، میزنه پاره پوره میکنه، نابود میکنه. اینم همینه، این تدبیرها رو نباید یه سیاسی ناشی پیاده کنه، تو مطلب دروغ وارد میکنه، یه جای کارو اشتباه میکنه. این آیات تمام داره به ما نکته های سیاسی یاد میده، و کسی که میخواد برای امام زمانش کار کنه، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین حوزه ها همین حوزه سیاسته. باید با این آیات یاد بگیره نکته های ریز سیاسی رو، ورود پیدا کنه، تلاش کنه تا بتونه ان شاء الله برای امام زمانش کارای انجام بده. خیلی سوره یوسف نکته داره، پر از نکته های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خودشناسی، خودسازی، اصلا موج میزنه. آیه 71، قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون، آنها رو به سوی او کردند، اون کسی که داد زده بود، و گفتند چه چیز گم کرده اید. آیه 72، قالوا نفقد سواع الملک، گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده ایم، نگفتند دزدیدید، باز اینجا گفتند گم کرده ایم. استفاده از کلمات تو این برنامه خیلی مهمه، حکیمانه استفاده شده. ولی من جاء بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، به هر کس آن را بیاورد یک بار شتر به او داده می شود، و من هم زعیم یعنی ضامن این پاداش هستم. تو آیه 70 سقایه، تو این آیه می فرماید سواع یعنی پیمانه، پیمانه که باش مثلا گندم رو پیمانه می کنن، که این نشون میده در سیستم مدیریتی حضرت یوسف استفاده های چند منظوره می شد از امکانات، یعنی نشونه صرفه‌جویی و بهره‌وری بالا بود. یه ظرف گم شده، دو تا اسم داره، یعنی دو تا استفاده ازش میشه. نوع مدیریت ولی خدا اینجوریه، اهل صرفه‌جویی، بهره‌وری، از حد اقل امکانات حد اکثر استفاده رو میبره. و یه نکته در رابطه با کلمه حمل، حمل به بار گفته میشه، کلمه حمل هم به بار گفته میشه، هم با فتحه هم با کسره، منتها حمل به باری گفته میشه که پنهانه، مثل بارانی که در دل ابره، یا فرزندی که در شکم مادره. در آیه 189 اعراف داشتیم حملا خفیفا، حمل با حمل فرق میکنه، حمل یعنی بار مخفی، حمل یعنی باری که جلو چشه. آیه 73، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا، گفتند به خدا سوگند شما میدانید ما نیامده ایم، لنفسد فی الارض و ما کننا سارقین، که در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم. اینا هم افتادن به قسم و التماس که بابا ما نیومدیم تو این سرزمین شما دزدی کنیم، فساد کنیم، ما اومدیم یه بار مواد غذایی ببریم. آیه 74، قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اونا گفتن پس اگه دروغ باشید کیفرش چیه؟ یعنی مثلا طبق قانون سرزمین شما اگه کسی دزدی کنه قانونش اونجا چه جوریه؟ ما طبق همون قانون با شما برخورد میکنیم، خوبه؟ اونا هم گفتن قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، گفتن هر کس در بار او پیدا شود، اون پیمانه که شما گم کردید، خودش کیفر او خواهد بود، یعنی خودش میشه برده، کیفر کارش اینه که بشه برده یه فردی که ازش دزدی شده. کذالک نجز الظالمین، ما این گونه ستمگران را کیفر میدیم. قانون تو سرزمین ما اینجوریه. آیه 76، فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخیه، در این هنگام قبل از بار برادرش، اینا هم قشنگ خیلی حساب شده، به کاوش بارهای آنها پرداختن، یعنی قبل از بار بنیامین بار برادرها رو گشتن. ثم استخرجها من وعاء اخیه، سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد. بعد رفتن سراغ بار بنیامین، دست کردن، دیدن بله پیمانه اینجاست. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم. او هرگز نمیتوانست برادرش را مطابق آیین پادشاه، یعنی پادشاه مصر بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد. به قانون مصر یه همچین حکمی نبود. یعنی اگر حضرت یوسف میخواستش که به قانون مصر دزد رو بگیره و دستگیر کنه، لابد بعد یه حکم دیگری براش جاری میکرد. اما به قانون اون مردم کنعان که برادران حضرت یوسف از اونجا بودن، اینجوری بود. خداوند میگه ما بهش یاد دادیم، از اون قانون استفاده کن. و اینم نشون میده دست مجری در استفاده از قانون بازه. میتونه از یه وجهی یه حکمی در بیاره، از یه وجهی یه حکم دیگه. برای همینم ما میگیم باید کار، مدیریت، قدرت، سیاست دست انسان مشروع باشه. چون انسانی که مشروعیت داره از ناحیه خداوند، مثلا منتخب خداوند یا بالاخره مستقیم غیر مستقیمی مشروعیت از ناحیه خداوند داره، استفاده از این قوانین و بر اساس مصلحت اندیشیش مصلحانه است. ولی اگه کارو بدیم دستی طاغوتی، خب میتونه از قانون استفاده‌های مختلفی کنه دیگه، به نفع خودش، منافع شخصیش، منافع حزبیش، خودخواهانه، برای ظلم، برای فساد، اینا استفاده مفسدانه میکنه. حضرت یوسف اومد از این قوانین استفاده مصلحانه کرد. مشروعیت در ناحیه خداوندیه. خداوند میگه کذالک کدنا، ما بهش یاد دادیم، یعنی مورد تایید خداونده، مشروع کارش، مصلحانه است، حکیمانه است. اینجوری برنامه رو پیش برد و به اون هدفش رسید. نرفع درجات من نشا، ما درجات هر کس را که بخواهیم بالا میبریم، که البته مشخص استحقاقش داشته باشه. و فوق کل ذی علم علیم، و برتر از هر صاحب علمی عالمی است. کار دست خداست. اگه انسان با خدا ببنده اینجوریه، خداوند براش یه شرایطی رو فراهم میکنه، بهش یه امکاناتی میده، بهش یک مشروعیت هایی میده، دستش رو توی حوزه های باز میذاره که اینجوری استفاده کنه. آیه 77، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. گفتن اون برادران اگر او دزدی کند، جای تعجبی نیست، برادرش نیز قبل از او دزدی کرده. یعنی اومدن برای اینکه مثلا یه جورای قضیه رو ماسمالی کنن و یه جورای قضیه رو طبیعی جلوه بدن، گفتن بله این از یه مادری به دنیا اومده که اصلا اینا خانوادگی بد بودن، مثلا برادرش هم که یوسف بوده قبل از او دزدی کرده. حضرت یوسف هم اینجا به شدت ناراحت شد. ولی فأثر رها یوسف فی نفسه، اما آن را در دل خود پنهان داشت. گفت حالا به حسابتون میرسم، حالا به جای اینکه بیایید از کارهای زشتتون توبه کنید، میایید عذر بدتر از گناه میارید، میایید یه دروغی را میبندید به منی که قبلا دزدی نکردم. در وجود خودش پنهان کرد تا به موقع. باز یه درس، انسان سیاسی باید سیاس باشه، از کوره در نره. اگر طرف مقابل یه کاری کرد که این از کوره دره، بی خود و بی جهت به هم نریزه، درست عمل کنه. ولم یبدها لهم، و برای آنها آشکار نکرد. همین اندازه فقط گفت که قال انتم شر مکانن، شما از نظر منزلت بدترین مردمید، یا موقعیت شما بدتر از اوست. والله اعلم بما تصفون، و خداوند از آنچه توصیف میکنید آگاه تر است. این همون رفتار زشتی که دوباره از اینا سر زد. نشون میده دیگه، نشون میده اینا باید ادب شن. چرا خداوند این رفتار رو از اینا گفت و این آیه رو آورده؟ برای اینکه نشون بده کار حضرت یوسف کار صحیحیه. حضرت یوسف داره بر علیه یه سری آدم بی تربیت، دروغگو، بدذات، شر، داره بر علیه اینا این طرحو پیاده میکنه. اگر یک سیاسی یک طرحی رو بر علیه مفسدان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا توی جامعه پیاده کنه و اون کار رو هم خوب پیش ببره، این کار نشون دهنده سیاس بودنشه. چقدر توی این سوره نکته‌های سیاسی خوبی هست. اصلا آدمو یه سیاسی قوی بار میاره. نشون میده حضرت یوسف بر علیه کیا داره این طرحو پیاده میکنه. طرحی که نه توش دروغه، نه توش ظلمه، نه توش فساده، نه توش آسیب زدن مثلا به مردمه. نه، یه طرح ابتکاری خلاقانه، بسیار سیاستمدارانه بر علیه اینا. شر مکانن. آیه 78. حالا اینجا به غلط کردن افتادن. وقتی دیدن ناراحتی حضرت یوسف و واکنش تند حضرت یوسف و با اونها به خاطر این دروغی که گفتن، فهمیدن که اون فهمید، اومدن به غلط کردن افتادن و قالو یا ایها العزیز، گفتن ای عزیز، ای عزیز مصر، ان له ابا شیخا کبیرا، او پدر پیری دارد، فخذ احدنا مکانه، یکی از ما را به جای او بگیر، انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران میبینیم. شروع کردن به التماس کردن و اینا. نشون میده اگر اون سیاسی قوی باشه تو کارش، چقدر نقطه مقابل ضعیف، ذلیل. تا چند دقیقه پیش داشتن دروغ میگفتن و ادعا میکردن و بله این اگه دزدی کرده، برادرش هم قبلا دزدی کرده بود، اینا الان افتادن رو خاک. نشون میده مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا چقدر بدبختن. اینا همش درسای سیاسیه. آیه 79، قال معاذ الله، حضرت یوسف گفت پناه بر خدا، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او یافته این بگیریم. ما تابع قانونیم، همون قانونی که خودتون گفتید، انا اذن لظالمون، که در آن صورت اگر غیر از این بخوایم عمل کنیم از ظالمان خواهیم بود. باز دقت تو کلماتو ببینید، نمیگه کسی که دزدیده، میفرماید من وجدنا متاعنا، کسی که ما متاعمون رو نزد او یافتیم. وقتی میگیم کار باید دست یک سیاسی صاحب مشروعیت باشه، یعنی این، یعنی اون تو تک تک کلماتش حکیمانه عمل میکنه، دروغ نمیگه، اشتباه نمیگه، تک تک کلمات اطلاعاتش رو حکیمانه انتخاب میکنه که عوارضی نداشته باشه براش. آیه 80 فلمستی اسو منهو، هنگامی که از اون مایوس شدن، یعنی برادران از حضرت یوسف اصلا دیگه دیدن نه راه نداره، خلصو نجیا، به کناری رفتند و با هم به نجوا پرداختند. قال کبیرهم، بزرگشان گفت علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، آیا نمیدانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته، اصلا یه وثیقه محکم خدایی گرفته، شما ضمانت دادی، و من قبل ما فرطتم فی یوسف، و پیش از این نیز درباره یوسف کوتاهی کردید، همچی سابقه خوبی هم ندارید، برید اصلا بی برو برگرد، حرفتون رو قبول نمیکنه هر چی بگید. فلن ابرح الارض، من از این سرزمین حرکت نمیکنم، اصلا روشو ندارم بیام، باید اینجا بمونم، بالاخره این مشکل رو حل کنم، حتی یعزن لی ابی، تا پدرم به من اجازه دهد، او یحکم الله لی، یا خداوند درباره من داوری کند، یعنی حالا یه تقدیر، یه کاری، یه برنامه پیش بیاره، ببینیم چی میشه. و هو خیر الحاکمین، که او بهترین حکم کنندگان است، دیگه حالا هر چی خدا بخواد دیگه همون و هممون راضی. دیدن بله التماس و خواهشا نتیجه نمیده، گفتن که اینجوری دیگه، من اینجا میمونم. آیه 81 ارجعوا الی ابیکم، شما به سوی پدرتان بازگردید، فقولوا یا ابانا، و بگویید ای پدر جان، ان ابنک سرقه، پسرت دزدی کرده، و ما شهدنا الا بما علمنا، و ما جز به آنچه میدانستیم گواهی ندادیم، و ما کنا للغیب حافظین، و ما از غیب آگاه نبودیم، یه اتفاق غیر مترقبه برامون پیش اومده. آیه 82 واسأل القرية التي كنا فيها، و اگه به حرف ما اطمینان نداری، حرف ما رو قبول نمی‌کنی، و از آن شهر که در آن بودیم سوال کن، یعنی از اهلش، و العیر التي اقبلنا فيها، و نیز از آن قافله که با آن آمدیم، یعنی از اینا که همراه ما بودن، بالاخره از هر کی دوست داری بپرس، و انا لصادقون، و بیشک ما راستگو هستیم، ما داریم راست میگیم، هر جوری شما دوست داری تو این قضیه رو در بیار. اومدن پیش حضرت یعقوب و اینو گفتند، و قال بل سوله، دوباره حضرت یعقوب گفت، باز نفس مسوله، نفسی که بدی ها رو زیبا نشون میده، حضرت یعقوب در واقع داره به اینا میگه ببین هنوز شما آدم نشدید، قال بل سولت لکم انفسکم، امرا، هوای نفس شما اون مسئله رو چنان در نظرتان آراسته، زشتی ها رو زیبا براتون نشون داده، فصبر جمیل، پس من یه صبر زیبایی میکنم، یعنی صبری که همراه با دلسوزی هست، اما بدون جزع و فزع، بدون کارهای سبک، عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا، امیدوارم خداوند همه آنها را به من بازگرداند، یعنی هم حضرت یوسف و هم بنیامین رو، انه هو العلیم الحکیم، چرا که او دانای حکیم است. تا اینجا نکاتی که نشون میده خداوند متعال برنامه داره برای انسان ها، تقدیر داره، یه فیلمنامه ای رو نوشته، تو داخل این فیلمنامه هم البته یه اختیارایی به انسان داده، ولی گاهی وقتا یه چیزایی اتفاق میفته که از دایره انتخاب و اختیار انسان خارجه، و اینم نشون میده اگر ما ربوبیت خداوند رو بپذیریم، با خدا ببندیم، اون جاهایی که خداوند قرار تقدیر ببنده، تقدیرهای خوبی رو برامون میبنده. این دنیا هم محل جبر هم محل اختیار، ما به قدر اختیارمون البته مورد بازخواست قرار میگیریم، ولی باید بدونیم یه جبر کلی هم در این عالم هست، خداوند یه فیلمنامه‌هایی رو نوشته، یه تقدیرهایی رو رقم زده، تو دل اون تقدیرها بنده‌هاش رو جلو میبره، امتحان میکنه، فضای رشد براشون فراهم میده، که اگر ما با خداوند ببندیم و خدا رو به عنوان رب بپذیریم، طبیعیه که تقدیرهای خوبی برامون بسته میشه. این آیات پر بود از نکات مختلف سیاسی، ما اگر بخوایم برای ظهور امام زمانمون کاری بکنیم، حتما باید سیاسی‌های قوی بشیم، دین ما دین کامله، دین یه گوشه بشین و یه سری کارهای عبادی و اینا بکن، کاری با سیاست نداشته باش، دیانت ما از سیاست ما جداست، این حرفای مزخرفات راه نداره. این آیات پر بود از نکته ها و از اون ریزه کاری های سیاسی، و ما باید برای خدمت به امام زمانمون و زمینه سازی ظهور، خصوصا تو این دوره که انقلاب کردیم، صاحب قدرت شدیم به عنوان شیعه، از این ریزه کاری ها استفاده کنیم، سیاسیون قوی بشیم، تا به درد امام زمانمون بخوریم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای